پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ایران انقلابی که مردم آمدن خیابان‌ها رو پر کردند و علیه صهیون ملعون و آمریکای جنایتکار شعار دادند. این اتحاد ملی، این یک پارچگی مردم همچنان وجود داره و وجود خواهد داشت. البته همه هم در مقابل اون مسئول هستیم. در اظهارات و بگومگوهای وزارت خارجه با طرفهای سیاسی خود، مسئله کلمه غنی‌سازی خیلی تکرار میشه. اونا درباره غنی‌سازی یه چیزی میگن، ما یه چیزی میگیم. در داخل کشور هم در بحث‌های گوناگون همین جوره کلمه غنی‌سازی تکرار میشه. من یه توضیح کوتاهی در مورد غنی‌سازی میخوام بدم. غنی‌سازی چیه؟ چیه که اینقدر اهمیت داره؟ همه بحث‌ها حول و حوش غنی‌سازی میچرخه. غنی‌سازی اورانیوم. من میخوام بگم غنی‌سازی یک کلمه است، اما در زیرش یک کتاب حرف هست که من را مختصری اشاره خواهم کرد. اگر افرادی که صاحب تخصص در این رشته ها هستند با مردم در این زمینه صحبت کنن خوبه، مناسبه. من یه مختصری عرض خواهم کرد. غنی‌سازی اورانیوم یعنی دانشمندان و متخصصان اورانیوم مربوط به مسائل اورانیوم بیان اورانیوم خام را که معادنش هم در ایران وجود داره با یک رشته تلاش‌های فنی پیچیده و پیشرفته تبدیل کنند به یک ماده بسیار با ارزشی که در مسائل گوناگون زندگی مردم دارای تأثیر. این معنی غنی‌سازی است. یعنی یک چیزی رو که از معدن زمینی به دست میاد این رو میارن با فناوری‌های پیچیده، با زحمات زیاد، با تخصص‌های بالا، با مهارت‌های زیاد این رو تبدیل می‌کنن به یک ماده‌ای. این ماده همون اورانیوم غنی‌سازی شده است. او رو به غنی‌سازی می‌رسونن به درجات مختلف و این برای مسائل گوناگونی در زندگی مردم مؤثره. یعنی مردم از جهات مختلف از غنی‌سازی، از ماده اورانیوم غنی‌سازی شده سود می‌برند و استفاده می‌کنند و در زندگی مردم اثر می‌گذاره.
همراهانی گرامی، همکارانم تکرار کار بلد را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید. کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. رشد در حرکت. ما تا حرکت نکنیم، تا مسیر رو نبینیم، تا ابزار حرکت رو مهیا نکنیم، نمیتونیم به مقصد برسیم. مقصد از دل مسیری به دست میاد که سخت یا آسون، دور یا نزدیک، دیر یا زود، در طول و عرضش در حرکت بودیم، در تلاش بودیم، در فکر بودیم، در فکر ساختن، در فکر بهتر شدن، در فکر رشد و پیشرفت. باید حرکت کرد تا به جایی رسید که اسمش موفقیته. درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و خوشحالیم از اینکه باز هم فرصتی فراهم شده از طریق امواج رادیو اقتصاد همراه شما عزیزان باشیم. و اما بریم به سراغ مهمان برنامه امروزمون و معرفی کنیم ایشون رو برای شما مخاطبان گرامی و انشاءالله در ادامه هم گفتگو خواهیم داشت با این متخصص و البته فعال حوزه کارآفرینی که حالا بیشتر راجبشون صحبت خواهد شد. مهمان برنامه امروز ما متولد سال 1338 در شهر قزوین هستند. ایشون دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی دارند و البته امروز به عنوان رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشور در حال فعالیت هستند. مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید دارو و کیت‌های ژنتیکی هستند. ایشون کسی نیست جز آقای دکتر سیروس زینعلی. جناب آقای دکتر سیروس زینعلی، سلام به شما، وقت جناب عالی بخیر باشه و خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنونده عزیز سلام عرض می‌کنم.
درود به شما، خیلی متشکر. مجموعه ای از فعالیت‌های شما رو در قالب 3-4 تا جمله معرفی کردیم، اما خب قطعاً قرار باشه اگر ما راجع به شما، مجموعه تلاش‌هاتون و فعالیت‌های علمی‌تون و البته حوزه کارآفرینی صحبت بکنیم، حرفای زیادی برای گفتن هست که انشاءالله در طول برنامه امروز خدمتتون هستیم و استفاده می‌کنیم از مجموعه تلاش‌ها و البته تجربیات جناب علی. فکر کنم بد نیست همین بخش اول خودتون قدری از خودتون برای ما بگید، معرفی بفرمایید و بیشتر مخاطبانمون رو آشنا بکنید با مهمان امروز و بعد انشاءالله پرسش‌های هست که از خدمتتون خواهم پرسید.
ممنونم. من هیئت علمی بازنشسته انیستو پاستور هستم و در زمانی که در انیستو پاستور بودم بخش خصوصی رو هم فعال کردم، چه به صورت آزمایشگاه چه به صورت شرکت تولیدی. و الان در زمینه‌های مختلف، چه بحث تشخیص بیماری ژنتیکی، چه در بحث تولید کیت‌های تعیین هویت و یا تشخیص بیماری ژنتیکی فعال هستم. چند سالی هست با بعضی از دوستا به صورت مشارکتی در زمینه داروهای مورد نیاز برای بحث پیوند اعضا مخصوصا کلیه فعال هستیم و خوشبختانه از سال 1399 دارومون وارد بازار شده.
از سال 99.
بله.
بسیار خوب، خیلی عالی. این فکر کنم یه مختصری بکنیم و بیشتر از شما بشنویم. متولد 1338، چه روز و چه ماهی قربان؟
چهارم
خرداد ماه سال 1338 در خود شهر قزوین یا
در یکی از روستاهای شمال قزوین؟
شمال قزوین، یعنی در واقع میشد نزدیک به شمال کشور، درسته؟
تقریبا یه رودخونه بین ما و گیلان فاصله است.
فکر کنم نزدیک به رودبار میشه اگه اشتباه نکنم. بله. درسته؟
رودبار پایین میگی.
پایین. خب متولد چهارم خرداد سال 1338 در یک خانواده پرجمعیت کم جمعیت، بچه چند تا بودید؟
پرجمعیت بودیم. خب و الان هم البته هستیم.
خدا انشالله حفظ بکنه.
سلامت باشید.
فرزند چند تا بودید؟
من فرزند پنجم.
فرزند پنجم. سایر اعضای خانواده هم مثل شما علاقمند بودن به حوزه علم، وارد این بخشا شدن یا نه مسیر دیگری رو
انتخاب کردن؟ نه، کمک کردن که من برم تو مسیر علم. بعدم اینا تعمیر ماشین داشتن.
درسته.
و از اون طریق بیشتر به من حمایت کردن.
حمایت
شدم زمین فارم. بله.
چه اینطور، خیلی هم عالی. حالا یه خورده بیشتر از اون فضای زندگی در دوران کودکی بشنویم. خب قطعاً کسی که شاید در مرکز امکانات نباشه، درس خوندنش، ادامه تحصیلش، ادامه مسیر زندگی خیلی دشواره. من نگاه میکردم به سالهای فعالیت جناب علی، شما تقریبا بعد از انقلاب بخش زیادی از وقتتون رو صرف تحصیل کردید، اونم تحصیل در سطح بالا و بخش زیادش هم در خارج از کشور. خب اینها هم هزینه داشته، هم یه مسیر مشخصی باید طی می‌شده. چه جوری تونستید در طول سالیان مسیرتون رو پیدا بکنید؟ هدایتگرتون چه کسی بود؟ چه جوری تونستید درس بخونید و به مدارج عالیه برسید؟
سوال سختیه، ولی خب به هر صورت از زندگی در روستا در کنار پدر مادر آسون نبود. و در یه برهه‌ای که من فکر کنم حدود دوم سوم دبستان بودم، پدرم برادرم اینا دو تا برادر بزرگم اومدن تهران و در تعمیرگاه کار میکردن. همون بهونه‌ای شد که من پنجم دبستان رو بیام تهران. روزا پیش برادر دومم کار میکردم و شبا درس میخوندم. با همه سختی قبول شدم. یک بنده خدایی که کار کتاب فروشی داشت به برادرم گفت اگر با این کار سخت این شب تونسته درس بخونه، من توصیه میکنم که ایشونو بذارید روزا درس بخونه، دیگه کار نکنه. اگر یکی از افراد تاثیرگذار باشه، شاید این فرد متأسفانه اسمش نمیدونم بود، ولی قطعا برادرم اینا و پدرم فوق العاده به من کمک کردن. اگر اونها نبودن امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور نبود. من قبل از انقلاب، دو سال قبل از انقلاب رفتم آمریکا، لیسانسمو سال 60 گرفتم و برگشتم ایران و 4 سال ایران بودم. بازم به توصیه دوستا و مخصوصا خانومم که بعد از برگشت ایران ازدواج کردیم، برای ادامه تحصیل رفتم انگلیس و اونجا ژنتیک پزشکی خوندم، ژنتیک انسانی خوندم، یعنی فوق لیسانس و دکترا رو در انگلیس گرفتم و سال 68 برگشتم ایران.
سال 68 اونجا داشتید؟
بله، 64 تا 68.
خب توی اون سالهای دوران کودکی، خب قطعا آدم‌ها یه سری نمیدونم موضوعات جذاب براشون توی زندگی هست، حوزه‌هایی که براشون جاذبه داشته. خب نشون میده که شما علاقمند به درس بودید، یعنی حداقل تلاش که کردید و از اون برم به قول خودتون فضایی که به شکلی فراهم شده با وجود مهاجرت بخشی از خانواده به تهران، این سر جاش حفظ شده. درس برای شما چه اولویتی داشت و بعد اینکه تنها فرصت و فعالیتی که از دوران کودکی به خاطر دارید درس بوده یا به بخشای دیگه هم میرسیدید و تجربیات دیگه هم بوده که بتونید ازش یاد کنید؟
قطعا درس در اولویت اصلی نبود، به دلیل که روستا اینقدر کار وجود داره.
درسته.
یا حداقل اون زمان وجود داشت که درس مهم بود و ما میرفتیم، ولی از هر فرصتی، نه من، همه اهل روستا، الان هم فکر کنم تو شمال بریم تقریبا همین شکلیه، یا حالا هر جایی که کاری کشاورزی و دامداری انجام میشه، همه اعضای خانواده از صبح زود که به یک مفهومی هنوز آفتاب طلوع نکرده کاراشون شروع میشه تا آخر وقت. و من هم حالا شاید استعداد خداوندی بوده یا حالا هر دلیلی، نمرام خوب بود، ولی هرگز فکر نمی کنم درس مانع فعالیت های کشاورزی یا دامداری که به خانواده کمک می کردم بوده باشه. شاید بگم یه مقداری بچه خوبی بودم، یا چون برادر بزرگترام نبودن، من تقریبا پسر بزرگ خونه بودم، در کارهای مختلفی انجام می دادم، ولی خب عرض کردم تو روستا همه کمک می کردم.
بریم ادامه گفتگو با جناب علی. اومدید یه طرح نوعی رو در مجموعه ایجاد کردید. اصل پاسور خودش یه اسم بزرگی بود، یه نامی بودش که همیشه مردم یه نگاه خاص بهش داشتن. آوردید در واقع یه سری کارا رو توی همون تیم تحصیل کرده از خارج آمده متعهد و علاقمند، اومد این حرکت رو انجام داد. چقدر فکر میکنید که تونستید سبب یه تحول بشید؟ خودتون گفتید کارای نوع بزرگی اتفاق افتاد اون زمان.
اگه میکروفون الان جلوی شما نباشه، هر چقدر شما قشنگ حرف بزنید، این فرمایشات شما و زیبایی گفتار شما به مخاطبا منتقل نمیشه. پاستور جای مناسبی بود که زینعلی در اون قرار گرفت، دکتر محمودی در اون قرار گرفت و خیلی کسای دیگه. یعنی اگر پاستور نبود شاید این اتفاقات اتفاق نمیافتاد. مثلا در همون زمانی که من تازه پاستور کارامو شروع کرده بودم، یه دوره دکترای فرآورده بیولوژی که اگه امروزه بخوام بگیم زیست فناوری رو پاستور تشکیل داده بود. ولی خیلی از جوونا امروزه نمیدونم ما چه سختیایی رو زمان جنگ یا بعد از جنگ تحمل کردیم. در اون زمان انیستو رازی، انیستو پاستور، سازمان انتقال خون، سازمان پژوهش علمی صنعتی و مرکز ملی مهندسی ژنتیک که الان پژوهشگاه هست جمع شده بودن یه دونه دکترا برگزار کنن. و هر مرکز هم فقط یه دانشجو. دکتر زالی یه بار منو تو انیستو پاستور دید و گفتش که تو مهندسی ژنتیک بلدی؟ گفتم اون تمام تحصیلات من مهندسی ژنتیک بوده. چرا؟ گفت میخوام تو دکترا درس بدی. گفتم میتونی درس بدی؟ گفتم آره ولی من تا حالا درس ندادم. گفتش که میتونی؟ گفتم آره. گفتم چیه داستان؟ و من فکر میکنم که با 5 تا حالا حالا ما نیازمندیم. من کردمش 15 تا. اون کسی که قرار بود درس مهندسی ژنتیکی بده گفته اگر 5 تا نکنی من درس نمیدم.
خب
اولین درس من به یک مفهوم تو انیستو پاستور برای این دانشجو دکترا شروع شد. همون دانشجو وقتی وارد کار شدن با مهندسی ژنتیک با زیست فناوری، من یادم هم وقتی شوروی فروپاشید دانشمندای شوروی رو خب کشور مختلف اواخرشو دیگه، چون ما هم چند نفری رو جذب کردیم اومدن ایران، از جمله انیستو پاستور به ما مهندسی ژنتیک و اصول اینا رو یادم. ما الان به مرحله رسیدیم به روسیه داریم دارو صادر می‌کنیم. ما از این جهت خیلی جلوتر از روسیه هستیم. خود ظرفیت انیستو پاستور، حمایت‌هایی که اون زمان می‌شد، جوانایی که اومده بودن، همه اطلاعات جدید رو داشتن. واقعا اتفاقات خوب افتاد. من تو زمینه شخصی بیشتر آزمایش تشخیص قبل از تولد رو که در دوره بارداری اون موقع
جنین آیا تالاسمی داره یا نداره.
آره، این که شما میگید تو بندرعباس به شما خیلی زنگ زده، میدید که یکی از مناطق تالاسمی خیز ما یا با فرمانی بالا جنوب کشوره و شمال کشوره.
درسته.
به همین دلیل احتمالا اون تماس با شما بود.
که اینطور. نکته که شما گفتید نکته خیلی قابل تعاملی هستش که میشه راجبش خیلی صحبت کرد. و بعد اینکه یه موضوعی که وجود داشت این بودش که یه قربالگری هم نیاز داشتیم برای اینکه ببینیم چه کسانی درگیرن. این فراینده چه اتفاقی افتاد؟ اینم باز آیا مجموعه شما نقشی درش داشتید؟
من بیشتر به عنوان کارشناس بود. من رفتم پیش دوتا از متخصصین خون و اونکولوژی کودکان. یکیشون فوت کرده، یکیشون خدا حفظش کنه، آقای دکتر ارزانیان. آقای دکتر ارزانیان فوق تخصص خون اونکولوژی کودکان دارن. یک کار تحقیقاتی می‌خواستم بکنم، نمونه بیماران تالاسمی رو ببینیم ژنتیک اینا چه جوریه.
خب
که برای یه کار بعدی ما این حداقل نیاز داشتیم. بس من برای یه کار تحقیقاتی رفته بودم. ایشون هم حالا یه تعدادی رو معرفی کرده، بگذاریم. یه خانمی باردار بود، می‌خواست تشخیص قبل از تولد بده. اون موقع تو ایران هیچکی انجام نمیداد. اگر پولدار بودن میرفتن قبرس انجام میدادن.
آیا تو ایران اصلا در این زمینه هیچ کاری انجام نمیشد؟
بعد یه خانمی حدود 24 و 25 اسفند اومد گفتش که دکتر ارزانیان منو معرفی کرده، من باردارم، من 2 هفته به تو فرصت میدم وضعیت جنین ما مشخص کنی، اگر نتونی من سختش میکنم. حالا ما یه کارمندی داشتیم الان فرانسه است، خلاصه ایام عید اون موقع هم تکنولوژی تکنیکای امروزی امکانات امروزی نداشتیم. خلاصه ما این 2 هفته خوشبختانه وضعیت جنین مشخص کردیم، معلوم شد که بچه مبتلا نیست و دیگه بعد از اون من افتادم توی مسیر تشخیص قبل از تولد که اصلا من نمیخواستم شروع کنم. دیگه بعد از اون همه یک مفهومی پخش شد که آره انیستو پاستور این کارو میکنن. همزمان تقریبا با یه فاصله کوتاه آقای دکتر اکبری، ایشون هم در بخش خصوصی این کارو شروع کرده بود. بالاخره تشخیص قبل از تولد در ایران انجام شد.
دکتر ابزارشو داشتیم ما یا چجوری این اتفاق میفته؟ یعنی شما با همون لوازم و ابزاری که در اختیار بود این اتفاق
به سختی ببینید تصور کنید تو یه بیابونی ماشین شما خراب شده، فقط با اون آچار ابزار حداقلی که پشت ماشینه میخواهید تعمیر کنید.
بعد درصد خطاشی
میتونم بگم که خطایی نداشتیم. خطایی نداشتیم. ولی با همه اینا تعداد خیلی کم بود و فرصت کافی بود. من خودم برای همین قضیه یه دو ماهی رو یه ذره کمتر توسط خود دکتر زالی رفتم آکسفورد، اونجا یه دوره دیدم. آره خود اون دوره کمک بودش. یا مثلا یادمه یه بار با طرف سازمان جهانی بهداشت من و آی دکتر اخلاق‌پور که نمونه جنینی میگیره، البته این داستان تقریبا 4-5 سال بعدشه، ما رفتیم قبرس برای دوره. اونجا من با دکتر چیز همراهم، آی دکتر قانی که الان رئیس ستاد سیل زیست فناوریه یا اقتصاد سلامت، با دو نفر با هم رفته بودیم، ایشون پزشک بود من ژنتیسیست. اونجا ما رفتیم پیش یک کسی که نمونه جنینی میگیره، من دیدم اینجوری با ما حرف میزنه نمونه جنینی میگیره. اومدم ایران به دکتر اخلاق‌پور که دوستمون بود و موقع نمیدونستم ایشون رادیولوژیسته، نمیدونستم نمونه جنینی رو میگیره، این داستانو گفتم، گفتم مریض معرفی کن من انجام میدم.
آها به همین راحتی.
به همین راحتی ما میکروسکوپ بود وسایل میبردیم بیمارستان سینا تو اون زیر زمین.
خب نمونه
رو اونجا خانمایی که ما معرفیش میکردیم نمونه میگرفت، همونجا زیر میکروسکوپ میگفت که ببینیم نمونه جنینی وجود داره یا نه. الان ما تقریبا مشکلی نداریم، ولی اون موقع واقعا نداشتیم کسی نمونه جنینی بگیره. بس از نمونه جنینی، آزمایشات ژنتیک، نمیدونم مسئله سختش، همه اینها مطرح بود. ما تا سال 75 و 72 شروع کردم. 75 ما اصلا اجازه سخت جنین نداشتیم. سال 75 اولین استفتا رو مقام معظم رهبری دادن و این خوب. مسیر سال 85 مجلس مصوب کرد. همین الان در خیلی از کشورها یک مفهوم این قوانین وجود نداره. این مقدمات که فراهم شد، قربالگری قبل از ازدواج مطرح شد.
و حالا که به این مرحله رسیدیم، قبل از اینکه این دو نفر بخواد با هم ازدواج بکنن در این باره بشه
اون صحبت‌های متعددی بود. من هم یکی از این کارشناسا توی وزارتخونه که بحث مطرح شد که نهایت دولت مصوب کرد که قبل از ازدواج دختر پسر به یک مفهوم مورد آزمایش قرار بگیره.
قبل از این اصلا هیچ نوع آزمایشی نبود یا آزمایش خون بود، ولی با این ویژگی
اصلا برای تالاسمی هیچ. ما قبل از این قضايا طبق یک قانون که زمان شاه مصوب شده بود، بیماری‌های مقاربتی و اعتیاد قبل از ازدواج فقط، اصلا ما بیماری،
ولی اینکه اگه منجر بشه به فرزندی که دچار مشکلاتی باشه اصلا راجبش به عنوان اولویت شما نبود. اما از اون سال
اولویت کرد که من عددی نبودم، بحث بود که کشور
نبود دیگه، سیاست وجود نداشت، این سیاست وجود نداشت. ما گفتگومون رو همچنان دنبال خواهیم کرد. چقدر خوبه آدم توی زمینه کار بکنه که اینقدر با عشق ازش حرف بزنه. من لذت دارم میبرم اینقدر ماشاءالله با هیجان با شور آقای دکتر زینعلی میگم و منم دارم همینجوری فقط گوش میکنم لذت میبرم. امیدوارم به شما هم بچسبه این صحبت‌ها.
لطفاً به یه فرصتی من
دارید، اختیار داریم، موجب افتخار برای ما هستش. گفتگومون رو حتما ادامه خواهیم داد. دوستان عزیز همچنان همراه و مخاطب برنامه خودتون باشید. متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید و امیدوارم برنامه تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه. ما در هر برنامه فرصت میزبانی از یکی از بزرگان حوزه کارآفرینی کشور رو در حوزه‌های مختلف داریم. امروز جناب آقای دکتر سیروس زینعلی افتخار دادن در این برنامه حاضر شدن، یکی از متخصصان و افراد کاربلدی که دارن در حوزه ژنتیک پزشکی فعالیت میکنن و به عنوان رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشورمون اینجا دقایقی باهاشون صحبت کردیم راجع به مسیر زندگیشون و موضوعاتی که شاید بتونه کمک بکنه به خیلی هایی که به دنبال این هستن یه مسیر تازه توی زندگی خودشون پیدا کنن، به ویژه جوانترهایی که شاید ابتدای راه هستن. آیه دکتر، یه موضوعی که به یه شکلی من دوست دارم توی گفتگومون بهش بپردازیم، شاید مفهوم جدیدی باشه، یعنی اسمش شدید باشه، اما از گذشته‌های دور در وجود همه ما به شکلی بوده، در قدیمی ها هم بوده تا به امروز، عبارتی به نام مسئولیت اجتماعی هست. اینکه هر کسی به سهم خودش متناسب با توان خودش بتونه یه کمکی رو انجام بده. چقدر براتون اولویت بوده توی زندگی؟ حالا نمیدونم، البته هرچند شما چیزی که تعریف کردی تقریبا همه جا بوده.
فکرم اولویت اول زندگی من اینه و بقیه زندگیم تحت شواهین قرار گرفته. من به شدت کشورمو دوست دارم، به شدت مردممو دوست دارم.
زنده باشید انشالله.
و از اینکه در خدمت مردم عزیز کشورم لذت میبرم، افتخار میکنم. و قطعاً کسایی که کار بزرگی برای کشور کردن که ما به اونا افتخار میکنیم قطعاً رویه خیلی قویتر و شدیدتری رو داشتن. معمولاً افرادی که به یک مفهومی برای کشورشون کار میکنن، برای مردمشون کار میکنن، خیلی وقتا ترجیح میدن مطرح نشن. ولی بعضی وقتا مثل الان شما منو مجبور میکنید در این زمینه رو توضیح بدم، ولی واقعیت اینه که فرای این قضیه ما مسلمونیم و به آخرت اعتقاد داریم. یعنی اگر برای من الان با همین دیدگاه اگر آخرتی هم وجود نداشت باز هم همین کارهایی که کردم رو انجام میدادم، ولی قطعا یه طمعی هم با اون دنیا داریم.
خدا انشالله بهتون سلامتی بده، سالهای سال سایه مردان بزرگ و نیک همچون جناب عالی که واقعا سبب خیر برای هموطنانشون هم نوعانشون هستن مستدام باشه و قطعا گفتگو با آدمی مثل شما خیلی میتونه راهگشا باشه برای خیلی از اونایی که به دنبال یه اتفاق خوب تو زندگیشون هستن. شما به عنوان مدیر یه مجموعه دانش بنیان هم دارید فعالیت میکنید. مجموعه های دانش بنیان دو سه دهه هست به عنوان اولویت ها بود، یعنی جزء سیاست های کلان کشور بود که خب شما هم معلومه با درک این موضوع تصمیم گرفتید نقشی رو ایفا بکنید و مسئولیتی رو بپذیرید. چی شد که به سراغ این حوزه رفتید که البته تخصصتون هم بودش و تصمیم گرفتید که مجموعه با این ویژگی رو آماده کنید و فعالیت بکنید درش؟
ببینید بالاخره وقتی شما تو انیستو پاستور به مفهومی کار میکنید و میبینید که تحقیقات شما باید منجر به یک محصول بشه، ناخواسته روحیه تولید و روحیه ارائه خدمات در شما قوی تره تا دانشگاه. در دانشگاه بیشتر شما، حالا الان نمیگم کلی میگم چون الان قوانین مقررات در دانشگاهای کشور ما مثل خیلی از کشورها بگونه‌ای تغییر کرده که اساتید به فکر دانش بنیان باشن، ولی زمانی که من و آقای دکتر محبودی در انیستو پاستور به فکر بخش خصوصی بودیم اصلا عجیب بود، غریب بود، ولی الان شرایط خیلی فرق کرده. لذا من سال 76 یک اتفاق افتاد. من یک دو سالی رو رفتم ایتالیا توی بیمارستانی کار بکنم. سختی که خانومم و دختر بزرگم اونجا کشیدن، پیش خودم گفتم من برگردم باید بخش خصوصی هم کنار کارم داشته باشم. لذا سال 79 آزمایشگاهمو زدم. همون زمان یه شرکتی رو تأسیس کردم که بعداً اون شرکت رو به برادرم واگذار کردم. سال 85 همین شرکتی که الان هستش ایجاد کردم. از اون طرف
همه اینا رو تنها بودید یا احیانا مثلا همکاری دوستی کسی هم کنارتون بودید؟
در مورد شرکت تاسیسش تنها بودم. خب. ولی برای دارو دو تا از دانشجوام که الان خودش از اساتید پاستور هستن درست. شریک ما بودن، کار علمی رو بیشتر اونها پیش بردن، ولی بقیهش رو خودم تنها بودم. آزمایشگاه رو همینجور و با اون پسندازی که در ایتالیا کرده بودم یه آزمایشگاه اولیه و حداقلی رو ایجاد کردم. اون موقع فکر کنم 4 5 تا آزمایشگاه ژنتیک بیشتر وجود نداشت، الان ماشاءالله بالای 200 تا ما آزمایشگاه داریم. در پاستورم که خب عرض کردم اونجا من کار مشابه آزمایشگاه خودم در پاستور انجام میدادم. تا زمان بازنشستگیم مسئول فنی آزمایشگاه بودم. آزمایشگاه انیستو پاستور غیر از این که کار تشخیص قبل از تولد در حد کم، حالا اون موقع زیاد به نسبت، ولی انجام میداد، ولی مهمترش این بود که انتقال تکنولوژی به جاهای دیگه.
آیه دکتر، یکی از نکاتی که راجع به حالا حوزه کاری شما بیماران تالاسمی مطرح میشه داروهای مربوط به اونها. سر از شنگایی هم خبرهای منتشر میشه که بالا داروها به موقع به دست بیماران نمیرسه، خانواده ها نگرانی هایی دارن، خود افراد به هر حال ممکن است با مشکلاتی روبرو بشن. ما چرا توی این زمینه نتونستیم توی این سالها با وجود اینکه به هر حال به علمش دست پیدا کردیم، تشخیصش رو درک کردیم و خیلی چیزای دیگه، به داروش به اون اندازه که لازم هست دسترسی داشته باشیم، خودمون تولید کنیم حتی؟
ببینید دو سه تا علت داره. به هر صورت یک بحث دانششه، یک بحث مغروم به صرفگیه. خب. ما در زمینه داروهای بیوتکنولوژی یا زیست فناورانه که نه. بسیار پیچیده هستن، خوشبختانه وضعیت فوق‌العاده خوبی رو داریم و صادرات نسبتاً خوبی رو داریم و اگر نبودن مشکلات ما خیلی خیلی بیشتر بود. ولی از اون طرف در بعضی از موارد دانش فنی اون یا ماده اولیه اون، ما مخصوصا در مورد داروهای شیمیایی توی ساخت مواد اولیه یه مقداری کمکاری کردیم. در بحث داروسازی رشد خیلی خوبی رو داریم، ولی بعضی وقتا اون ماده اولیه پیچیدگی‌هایی رو داره که ما در اون زمینه در بعضی از موارد رشد کافی نشیم. ولی وقتی ادعا میشه که ما بالای 98% داروی داخل رو داریم، از داخل تامین میکنیم، این خودش خبر دروغی نیست. و ولی آدم وقتی سلامته، قدر سلامتی نیست، وقتی بیماره
متوجه میشه.
اونم همینه، ما اون کمبودها رو میگیم، اعلام میکنیم، ولی اونا داشته هامون رو خیلی اعلام نمیکنیم. ولی در مجموع وضعیت داروی ما وضع خیلی خوبی داره. ولی مشکلی که وجود داره دو سه تاست که حالا من بعضیش خودم هم درگیر بودم. یکی اینی که هنوز سیستم وزارت بهداشت ما به هر دلیلی که توجیهات خاصشو داره به وارد کننده بیشتر توجه میکنه، حمایت میکنه تا به تولید کننده. در بعضی از موارد اینها مغروم به صرفه نیست.
آی دکتر، یه چیزی، احیانا رفتار سازمانی، رفتار کاری که بعضی از تولید کننده های ما پیش گرفتن، تولید داروهایی که اون استانداردهای لازم رو نداشته و اتفاقای از این دست موجب نشده که میزان اعتماد به اونها حالا به اون اندازه‌ای که باشه وجود نداشته باشه و اونها تصمیم بگیرن که مراحل نظارتی بیشتری رو داشته باشن برای اینکه کنترل بکنن.
این به طور کلی ما در زمینه داروهای حالا بیوتکنولوژی که من بیشتر درگیرم، واقعا نظارت سازمان نظارت فوق‌العاده‌ای، حتی من یک همایش بود به اسم ایران بایو، یه چند تا مهمون بازدیدکننده از سریلانکا بودن، ما یه جلسه‌ای رو باشون داشتم، اونا گفتن به دلیلی که ایران عضو یک سازمان بین‌المللی به اسم پیکس هست، اعتماد کشور ما به داروی ایرانی بیشتره تا به چین و هند. چین و هند عضو این پیکس هستن، پیکس یعنی به اون سازمان اجازه میدید بیا ساختار نظارتی شما رو نگاه بکنه ببینه شما اون سختگیری‌های لازم رو دارید
یا
نه. خب این یه اعتباره برای کشور. من فکر کنم سازمان غذا دارو فوق‌العاده خوب عمل کرده. حتی توی شورای انقلاب فرهنگی یه جلسه بود، یکی دو تا دوستا یه سری ایراد به سازمان گرفتن، گفتم من که درگیر هستم اینم این سختگیری‌های سازمان غذا و دارو کمک کرده برای ارتقای دارو.
خب آقای دکتر، شکست، فرود، نشیب، نمیدونم حالا یا فراز، حتی در کارتون بوده که احساس بکنید شاید مسیر باید چیز دیگه ای باشه، باید راهو عوض بکنم؟ لابلای صحبتتون هم هر از چنگاهی یه گریزی زدید به اتفاقای توی زندگیتون که مثلا برای من علامت سوال بود، مثلا دارم من فلان جا کار میکنم یه دفعه تصمیم گرفتم برم ایتالیا. اینها اتفاقهایی بوده که مکس زندگیتون بوده یا تصمیمات لحظه‌ای بوده برای تغییر؟
حالا در مورد خواهد ایتالیا چون مفصلت الان توضیح نمیدم، ولی به طور کلی هر کسی یک فعالیت اقتصادی تجاری بکنه بالاخره با یه چالش هایی مواجه میشه.
درسته،
ما در قضیه همین دارو سختی های بسیار زیادی رو کشیدیم، به هر جایی بگیر شکایت کردیم، چون احساس کردیم داروی وارداتی 100% مورد حمایت بود،
اما تولیدی متاسفانه
نه، مال ما مورد حمایت بود. ولی وقتی میگن آقا این داروی تولید آمریکاست، این دارو ایرانه، چه کسی حاضر بیاد پیوند کلیه بده؟ سازمان غذا دارو داروی ما رو تعمید کرده ولی یه ساختار دیگه داره داروی خارجی رو 100% مورد حمایت قرار میده. اینجور موارده که قطعاً تولید کننده ها اگر در شرایط سخت قرار بگیرن تولید ول میکنن یا ورشکست میشن یا میرن خارج.
پیشنهاد خودتون چیه توی همچین موردی؟ مثلا واردات اون تولید آمریکایی رو کلا جمعش کنیم، جلوشو بگیریم یا نه؟
اگر
یه فضای رقابتی منصفانه.
من مخالف واردات نیستم، من اصلا تو صحبتم نبود. من میگم چرا باید دولت از طریق دارویار داروی خارجی رو 100% مورد حمایت قرار بده؟ یعنی اینجا دیگه تو نمیتونی با داروی آمریکایی رقابت کنی. الان داروی ما و داروی آمریکایی که وارد ایران میشه قاچاق میشه به خارج کشور. دولت ما پول میده ولی داره دارو قاچاق میشه به خارج از کشور.
انگار رنگا که اصلا وارد ایران شده. خب و آخرین جمله.
فرصت‌های فوق‌العاده‌ای در زمینه زیست فناوری در کشور وجود داره. ما دائم به جوونا در بالا جلسات مختلف میگیم به راحتی میتونن از طریق این دانش و این فناوری خلق ثروت بکنن، در کشور خودشون در کنار خانواده‌شون بتونن خدمتگزار باشن. برای هر مردمی، برای هر کشوری شرایط سخت و ناگوار پیش میاد. مهم اینه که در دل سختی هاست که یک کشور میتونه سربلند بیرون بیاد. امیدواریم که جوانای عزیز ما هم بتونن در آینده خودشون برنامه‌ریزی کنن، در این هیته آینده درخشانی داشته باشن.
زنده باشید. درود به شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. آقای دکتر، براتون آرزوی سلامت داریم، تندرستی و موفقیت همچون گذشته و با شما خداحافظی.
ممنونم، منم از شما و از این فرصتی که پیش اومد تشکر می‌کنم.
همچنین خیلی متشکرم، ممنون از تک تک شما مخاطبان عزیز که همراه ما بودید و خداحافظ.
دوستانی شنونده، امیدوارم که تکراری برنامه کاربلد مورد پسند شما قرار گرفته باشد. هم اکنون تکراری نمایش را خواهید شنید. Thank you.
فیروز شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین، نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی، سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد اشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهتاب امینی.
فصل سوم.
من هیچ نمیدانم این دلواب را چه شده. گاه دلواب سبک است، گاه سنگین. عصبانیم میکنم. آنم امشب که کار من برشتاب است. حتما این ریز از شور بختی من است. حتما.
چقدر خور رو لون میکنی مرد. خورت رو تواب کن مرد.
تو که هستی درون دل و آب چه میتونی؟ الان جزایت رو میدم.
اونجا کسی به من
وای به حالت اگر صدایی است و بیرون
منم آمدم.
فارغ در آقانی را ببرم.
باشد.
چه میکنید؟ رهایم کنید. چه میکنید؟
خنجر من رو میبینی؟
بره خدا رهایم کن. شما که هستید؟ از کجا آمده اید؟ حتما چه میخواهید؟
نمیدانی ما چه کسانی هستیم؟
نه نمیدانم.
من ملک الموتم و این مرد قوی هیکل موکل من است. به طلب جان کلکال هند آمده ایم تا جان او را قبض کنیم.
اما من کلکال نیستم. من مردی آبتش ایال بارم.
اما میدانی کلکال کجاست؟
در میان قلعه. او را آنجا طلب کنید.
آره میرویم، اما اول باید دست و دهان تو را ببندیم و پشت بزرگترین و دورترین خم آب بیندازیم.
این بوده تلاش نکنم. بهتر است آرام بکنم.
آبکش را دهان بسته و در پس خمی بزرگ انداختند. از طرفی بعد از چندی مردم که در پی آب بودند گمان کردند که آبکش از کار بسیار فرسوده شده و بیخبر رفته. اما بشنوید از آن دو عیار. آنها از آبخانه بیرون رفته بودند و مردم تشنه هیچ آنها را ندیدند.
سرورم جملگی خلق گنج سار با هزاران مشعل بر در ایوان شما جمع هست.
میبینم سردار، میبینم. خواه
حال فرمان چیست؟
منتظرم که همگی در پای صفه تعامی تناول کنن، آنگاه برم.
بله سرورم، بله دانستم،
دیدی به آرزویم رسیدم. آن هم به چه سادگی. لباسی در بر من است که قرار بود در بر و تاجی که قرار بود او به سر بنهد ما به سر. همه اینها را خود بچه آسان. حالان ها در کجای انگار
لشکرگاه هم سرورم در لشکرگاه. بهتر است دیگر باد نوشی را رها کنید سرورم، چون ممکن است همین بلای جان شما شود.
چه گفتی؟ دهانت را ببند. کارت به جایی رسیده که به من دستور میدهی.
من فقط وظیفه هم را انجام میدم بزرگ.
دنبال من بیا.
بله سرورم، بله.
و در تمام این مدت بهروز عیار و طارق عیار مراقب آنها بودند.
دیدی؟ او حتی خود را برتر از ملک بهمن می داند.
باید داغی از این بر دل پدر شکال هند بگذاریم.
شتاب کن طارق، تا دیر نشده باید خوشیکه را بیابیم.
گمانم آنها نیز در تختگاه باشند.
بیا، او باید کمند بیاندازی تا خودمان را به کنگره ایوان برسانیم.
باشد، چنین میکنم.
برویم تا فلک از پرده چه بیرون آرد.
خدایان چاره کار من بکن. ملک بهمن در دریا غرق شده. آدمی دیگر کلکال در خیالی واهی به اینجا میاد.
آرام بگیر خوشیچر، آرام باش بانوی من.
آخر چگونه میتوانم؟ چگونه؟
شاید تدبیری کردی.
اگر کلکال به اینجا بیاید و قصد مرا داشته باشد، خنجری به او خواهم زد و جگرش را میده.
بانوی من، بگذار من کلکال هند را بکشم تا او گزندی به شما نرسانه.
نه مهر، نه. تو باید زنده بمانی و ماجرا را برای بهمن بگویی.
اما اگر مرا بکشند و تو زنده ماندی، اگر روزی هر دوان پیدا بشود، سلام من به او برسون.
بانو بانه گرامی، اجازه ورود میخواهم.
تو ایسانبول؟
باز چه میخواهی مرد؟ آسوده من بگذار.
من بنده هم، جز بندگی کاری از من ساخته نیست.
مهر، بگذار داخل شود.
داخل شو.
این قدح‌های شربت از آن شماست بانو. نوشتان باد. ملک کلکل فرمودند که به زودی به حرم خواهند رسید تا با هم شربت‌ها رو بچشید.
سنبال، این هندو چه می کند؟
اکنون سفره کشیدند و همه بزرگان را طعام می دهند. بانو، من دیگر باید بروم.
نه، صبر کن.
گوش به فرمانم بانوی بزرگ.
یک بار دیگر، قبل از آمدن ملک کلکال بیا و خبرمان
کن. احتیاجی نیست، گفتم که به زودی می آیم.
نشنیدی ملکه من از تو چه می خواهند سنبول؟ رسم بندگی تو همین بود.
نه بانو، نه. چرا شنیدم؟ چشم، دوباره بر می گردم و خبر می آورم.
دیگر می توانی بروی.
اطاعت.
همه چیز تمام شد مهر، تمام شد. کاش ایران سپاه ایران کاری می کردند.
ایرانیان که پروای ما ندارند. دارند؟ تو دختر دشمن آنها هستی، فراموش کردی؟
من دیگر ترک جان خود می کنم مهر.
بیا به حضور بتان همه عالم بنالی. چاره جز آدم کشی برای ما نمانده. ای خدایان، مرگ کلکال را فرسانی.
وای، نه.
چه شده بانوی من؟
به روزن نگاه کن مهر. دو نفر بالای سر ما و از روزن سقف به ما نگاه میکنن.
از جان ما چه میخوایی؟ اینجا حرم کلکال است. چگونه جرأت کردید که اینگونه بانوان حرم را تماشا کنید؟
درود بر بانوان گرامی.
شما که تا به حال مرگ او را میخواستید، اکنون دیگر چه میگویید؟ ترسیده اید؟
ما از هیچ کس و هیچ چیز نمیترسیم.
رحمت بر شما بانوان، هیچ اندیشه تشویش نکنید که یزدان به کمک شما رسیده.
ما با این کمند به شما خواهیم رسید و کمکتان میکنیم.
آری، پس آماده باشید.
شما کی هستید؟
عیار یا دو شب بیدار
یا دو طرار
و شاید دو جانباز.
از سپاهیان ایرانی هستید، درست است؟
البته
وقت زیادی نمانده بانوان گرامی.
بگیرید، این اندکی داروی بیهوش کننده است، باید در پیاله شربت ملک بریزید.
پس آن را به من بدهید تا زود در شربت ملک کلکال بریزم.
بفرمایید.
و شما عیاران چه میکنید؟
اگر بانو اجازه دهند ما هر دو در زیر تختگاه پنهان خواهیم شد.
بسیار خوب، پس هر چه زودتر آنچه میخواهید بکنید.
بانو! 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 سردارم ملک کلکال میآیند، آماده باشید.
پس چرا زودتر خبر ما نکردی سنبان؟
من دستور دادن همکنون در بیه ایشان باشم و درها رو ببندم، چه کنم؟
مگر این بارگاه چند در بند و در دارد؟
هفت بند و در، یکی بعد از دیگری باید.
خیلی خوب سنبول، برو دیگر، برو.
اطاعت.
او میآید مهر، میآید.
بانوی من، از او پذیرایی خواهیم کرد که در قصه ها بنویسم.
آری مهر، آری. آمد.
بالاخره سه روز مهلت هم به آخر رسید.
ای ملک، آیا شما طریق غریب نوازی نمیدانی؟ ما که در انتظار دیدار مبارک شما سوختیم، امشب به غایت دیر آمدید.
آری، راز میگویید. با مردم قلعه شراب میخوردیم و ایشان را خلعت میدادیم.
اکنون وقت مراد و کامرانی و دلنوازی است. خوش آمدی. بفرمایید با ما هم بنوشید سرورم.
نه نه نه، دیگر میل به شراب ندارم.
اما این با شراب هایی که خوردید فرق می کند. شراب دامادی و شرط زبان باز کردن ملکه خورشید چهر است.
واقعا؟
البته.
پس تا قطره آخر این قدر را خواهم نوشید.
نوشتان باز، این جام را که سر کشیدید معنی عیش و نوش را می فهمید.
با من به مهربانی سر کن ای خورشید چربانو، چون به زودی باید به لشکرگاه بازگردم تا جواب ایرانیان را بگویم. پدر من و پدر تو در یک چادر نشستند. میدانی پدر من از اطراف اکناف دنیا لشکر فراهم کرده تا من نروم. جنگی در کار نخواهد بوده. پدر تو و پدر من هم اکنون
نزدیک من نشو.
اگر تو نازک ترکستان هستی، من نازک هندوستانم.
هی بد احوال، چرا دیر بیهوش میشوی؟ طبع خران داری و مزاج از سران؟
تو چه گفتی؟
نشنیدی که چه گفت؟ کم شو
اختر.
شاهزاده کلکل چه شده؟ چه پیش آمده؟
بیا خود ببین سامبو.
شاهزاده چرا بر زمین افتادی؟
از جایت تکان نخورد.
اگر فریاد کنی کشته میشوی.
شما که هستید؟ کی از کجا به اینجا داخل شدی؟
زیاده میگویی و میپرسی.
خنجری به من بده جوان مرد عیار.
چه میخواهید بخونی؟
خنجر به من بده تا ببینی.
بفرمایید، این هم خنجر.
بگیر نابکار، سزایت جز مرگ نیست کلکل.
چنی تو شد عروس شکم داماد دارید.
من عروس ملک بهمنم، هر کس به چشم خیانت به من در نگرد شکمش را چنین میدارم.
وای بر من، وقتی با ملک چنین کردن دیگر وای بر بنده ای چون من.
میخوایی در خدمت ملکه باشی؟
آری آری ای ایاران میخواهد.
ای پس فطرت دروغ زن، اگر جان میخواهی فرمان برداری کن.
هر چی بانو بگوید عمل میکنم.
باشد، من میپذیرم سنبول، اما اگر خود اونه رنگ کنی سرت رو باخته ای.
من جان نسارم و تسلیم بانوی من.
روز هم تمام شد چکار؟ آیا دیر نکرده؟
نمیدانم بزرگوار، اما پسرم هرگز بد قول و بد عهد نبوده خاقان اعظم.
چه شده؟ تو را پریشان میبینم دوست عزیز.
من دیشب خواب آشفته دیدم شکمون خان.
خواب؟ چه خوابی شکار؟
دیدم که دو اژدها در قلعه گنج حصار یکی دهان برگشود و ملک کلکار را با تاج و تخت فرو برد و دومین اژدها دهان برگشود و چهل سردار قلعه را فرو بلید.
نه، بس من درست دیدم.
چه پیش آمده؟
چون من هم آشفت خوابی دیدم شکال عزیز.
امیدوارم در مقابل سپاه ایران و فیروزشاه طالع من بر نگشته باشد.
به همه بت‌های ترکستان قسم که نمیگذارم چنین اتفاقی بیفتد. فیروزشاه تا به حال در هیچ جنگی طعم شکست را نچشیده، اما ما تلخی شکست را دیر یا زود به او خواهیم چشاند.
امیدوارم. اما فرمان روای چین از خوابشان سخن به میان آورده بودن، مگر در خواب خود چه دیدید؟
در خواب دیدم که خورشید چهر و مهر غمگسار بر بالای درختی بودند.
خب
ناگاه عقاب سیاهی بیامد و بر هر دو چنگال زد و پرواز کرد و در اوج فلک ناپدید شد.
عجب، این خواب ها هر دوی ما را ملول کرده.
باید کسی را به قلعه بفرستیم تا ما را از حال عروس و داماد آگاه کند.
آری، بیگمان بیش از این طاقت انتظار کشیدن من نمانده.
آی، دنک عیار کجاست؟ او را نزد من بخوانید.
من نیز تنی چند از سرهنگان و خادمان خاص خود را با او در پی پسرم میفرستم. میفرمودید خاقان بزرگ؟
باید هرچه زودتر بر کشتی بنشینند و فوراً راه بیفتند.
کسی برود و دانک عیار را به اینجا بخواند.
من او را خبر خواهم کرد سربرم.
سکوت میدان جنگ مرا بیشتر از هر چیزی می آزارد.
بیم نکنید خاقان اعظم، بسرد ایرانیان را نابود می کنیم. کاری می کنیم که هزاران سال نام من را در تاریخ ببرن که باعث شکست ایرانیان شدیم.
امیدوارم شکار، امیدوارم از پسرت سبکسری دیگری سر نزده باشد.
جناب دانک عیار، شما اینجا در گنج هزار چه میکنید؟
تو هستی قا؟
جناب کلکار کجاست؟
با بزرگان و سرداران شراب میخورند و خلعت میدهند.
پس تو چرا با آنها داخل نشدی سردار؟
ایشان یکی یکی سرداران را به حضور میپذیرند و خلعت میدهند.
مرا پیش ملکه کلکار ببر. زود
اطاعت.
دو بیزید که من کلمه تو موکلش به گنج حسار آمدن. من خود همین سروده نیش به چشم خود آنها را دیدم.
اون مرد کعب کش ملک الموت چیست؟ موکلش کیست؟ این سخنان چیست؟ تا به حال کجا بودی هم؟
سردار غار، آنها مرا در بند کرده بودند، دست و دهانم را بسته بودند و پشت خم بزرگ بلند کرده بودند.
چه دیوانه شده ای مرد؟
مرا ببخشید سردار، اما گفتند که میخواهند جان ملک کلکان را بگیرند. دیگر نمیدانم.
آرام باشید مردم، آرام باشید.
میگویی چه کنیم عیار بزرگ، چه کنیم؟
گمان میکنم که بدانم چه کسانی این بلا را سر این آبکش مفلوک آوردن.
آنها بر دلو سوار شده بودند، از راه آب بالا آمدن سر برن.
نگفتم کار عیاران
آیدم کار دیوان بوده.
دیو را با آبکش چه کاریست؟
پس کار کیست؟
این کار عیاران ایرانی سردار غار. دیگر مطمئنم که آنها به این قلعه پا گذاشتند.
نه نه، ما این امکان نداره.
خواهیم دید.
نکند تو را هم دیو جادو کرده باشد. هیچ عیاری تا به حال نتوانسته بدون اجازه کوتوال یا سرداران دیگر پا به قلعه بگذارد.
پس خیال میکنی که من دیوانوار سخن میگویم؟ آن؟ کسی از شما در این سه روز ملک کلکال را دیدم؟ کسی سؤال مرا نشنید؟ تکرار میکنم، کسی در این چند روز پسر شکال هندو را دیده؟
نه هرگز،
کسی را ندیده.
او با سرداران خاص شاد خاری میکنه.
آری هیچ یک از ما او را ندیده ایم. اما خواجه سنبول بیرون میآید و یک به یک سرداران قلعه را طلب میکند و به اندرون میبرد تا ملک بر او خلعت بپوشد.
و هیچ یک از آنها در این چند روزه از اندرونی بیرون نیامدند. درست است؟
آری دانک، آری. به راستی که چنین است.
ای نادانها، دو روز است که از 40 کس یک تن هم بیرون نیامده و شما از خود نپرسیده اید چرا؟ ای دریغ!
چه میخوایی بگویی دانک؟
به گمانم همه آنها همراه ملک کلکان به دست عیاران ایرانی به هلاکت رسیده باشه.
این عیار راست میگویه. باید کاری کنید.
به جلوی ایوان میرویم. همگی برویم.
بردیم.
آب کش و بینوا را فرو گذارید و ما بقی و ما بیاید.
مردم کار سختی در پیش داریم. سردار غار، دستور بده کسی بدون اجازه حق خروج از قلعه را نداشته باشه.
اطاعت چنین میکنم ای عیار بزرگ.
یارانی همراه در این لحظه سخنرانی معرفتی رو میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه.